پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نبردهای شدید بین نیروهای دولتی سوریه و مخالفانش در استان حما به جابجایی 100,000 تن منجر شد. شورای همکاری خلیج فارس جمهوری اسلامی را به تلاش برای سیاسی کردن مراسم حج متهم کرد. حسن روحانی میگوید مشکل موجود با عربستان سعودی فراتر از مسائلی مانند حج است. درود شنونده گرامی. سازمان ملل میگوید نبردهای شدید 8 روز اخیر بین نیروهای دولتی سوریه و مخالفان مسلح آن در استان حما به جابجایی دست کم 100,000 تن از ساکنان منطقه منجر شده است. به گفته سازمان ملل حمله گروه افراطی جند الاقصا و گروه ارتش آزاد سوریه به مناطق تحت کنترل دولت در اوایل ماه میلادی جاری سبب شد هزاران تن از اهالی منطقه به استان ادلب که در دست مخالفان بشار اسد است و یا شهر حما که در کنترل نیروهای دولتی است پناه ببرند. به گزارش سازمان ملل از شروع جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از نیمی از مردم سوریه از خانه و محل زندگی خود فرار کرده و به مناطق امن‌تر پناه بردند. شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای ایران را به تلاش برای سیاسی کردن مراسم حج متهم کرد. در این بیانیه اظهارات اخیر آیت الله علی خامنه‌ای در قاتل خواندن حکام عربستان سعودی نامناسب و زننده توصیف شده است. آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه در پیام سالانه خود به مناسبت حج با اشاره به حادثه منا در سال گذشته بار دیگر رهبران عربستان سعودی را هدف حملات لفظی خود قرار داد و از ممالک مسلمان خواست برای مدیریت مراسم حج فکری اساسی کنند. عبداللطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه خود اظهارات رهبران جمهوری اسلامی درباره حکام عربستان سعودی را کاملا مغایر با ارزش‌های اسلامی توصیف کرده است. این در حالی است که روز گذشته مفتی اعظم عربستان سعودی گفت رهبران ایران مسلمان نیستند و دشمن سنی ها هستند. حملات لفظی رهبران عربستان سعودی و جمهوری اسلامی علیه یکدیگر در روزهای اخیر و با نزدیک شدن مراسم سالانه حج تشدید شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در این میان میگوید مشکل موجود با عربستان سعودی فراتر از حج است و کشورهای منطقه باید برای تنبیه دولت سعودی اقدامات هماهنگی صورت دهند. وی در جلسه هیئت دولت با اشاره به حادثه سال گذشته در منا گفت عربستان سعودی حتی عذرخواهی زبانی هم نکرده و برنامه ریزی جدیدی برای بهبود وضعیت در آینده انجام نگرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس و برخی منابع آلمانی محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی همراه با هیئتی روز سه‌شنبه به آلمان سفر کردند. خبرگزاری فارس هدف از این سفر را بحث و گفتگو در خصوص موضوعات مورد علاقه طرفین اعلام کرده است، در حالی که رسانه‌های آلمانی هماهنگی و فراهمسازی زمینی سفر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی را علت اصلی این سفر عنوان می‌کنند. همکارمان شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری آلمانی اوتس که از زیر مجموعه های خبرگزاری رسمی آلمان دپ است، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران و هیئت همراه او روز سه‌شنبه ششم سپتامبر به قصد دیدار با نهادهای امنیتی آلمان به برلین آمدند. بر اساس این گزارش احتمال می رود که هدف از این سفر و ملاقات مقامات امنیتی دو کشور بررسی شرایط و انجام هماهنگی های لازم برای سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به آلمان است که به گزارش خبرگزاری اوتس احتمالاً در همین ماه سپتامبر انجام خواهد شد. انتشار خبر دیدار وزیر اطلاعات ایران از آلمان واکنش‌های تندی را در میان گروه‌های ایرانی و آلمانی مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی به همراه داشته است. از جمله اولریک بکر، سخنگوی کمپین برای توقف بمب، به خبرگزاری اوتس گفته است که این هماهنگی مقامات آلمانی با به گفته او دستگاه ترور حکومت جمهوری اسلامی یک سیلی به صورت تمام نیروهای دموکرات است و همچنین به گفته او تهدیدی آشکار علیه پناهندگان و مهاجران ایرانی است که در آلمان زندگی می کنند. در فروردین ماه گذشته سفر دو روزه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به وین به دلیل مخالفت دولت اتریش با ممانعت از برگزاری یک تظاهرات ضد جمهوری اسلامی لغو شد. حمید نوذری مسئول کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین که به ویژه مسائل امنیتی که مربوط به ایرانیان ساکن برلین می شود را دنبال می کند به رادیو فردا می گوید
اولین چیزی که جالبه اینه که اگر در حاشیه یه سفر روحانیه چرا وزیر اطلاعات اومده؟ این خودش اصلا خبر خوبی نیست. به ویژه ما اطلاع اتریش رو داریم که چجور سعی وزارت اطلاعات ایران یا مقامات ایران این بوده که نیروهای اپوزیسیون جلوی تظاهراتشون گرفته بشه و فشار به اونها داده بشه.
سفر وزیر اطلاعات ایران به برلین از زاویه دیگری نیز مورد توجه رسانه‌های آلمانی قرار گرفته است و آن همزمانی آن با 24مین سالگرد واقعی ترور میکونوس است. در 17 سپتامبر 1992 در یک حمله تروریستی در رستورانی به نام میکونوس در برلین 4 نفر از جمله صادق شرفکندی دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران کشته شدند. دستگاه قضایی آلمان پس از محاکماتی طولانی آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات و علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت ایران را به دست داشتن در این سوء قصد متهم کردند. حمید نوذری به رادیو فردا میگوید
این جریان به ویژه یادآوری میکنه سفر فلاحیان رو در اکتبر 1992 کوتاه پیش از شروع دادگاه میکونوس که آمده بود که فشار بیاره، رشوه بده که جلوی دادگاه و مسائل اون رو بگیره. اصولا دلیل نداره که وزیر اطلاعات یک کشوری بیاد آلمان و بعد در رابطه با مسائل مورد علاقه دو کشور با مقامات آلمان سر میون بذاره. معلومه که چیزی رو پنهان میکنن. به احتمال نزدیک به 100% این برای آماده کردن سفر احتمالی روحانی رئیس جمهور ایران آمده و بیشتر از همه فقط میشه این ارزیابی رو کرد که برای محدود کردن فعالیت‌های اپوزیسیون در حین ملاقات احتمالی روحانی از آلمان خواهد بود و این به هیچ عنوان به اصطلاح خوشایند نیست و میبایستی جلوی این نوع فعالیت‌های امنیتی در به اصطلاح چارچوب دیپلماتیک گرفته بشه.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه 17 شهریور ضمن انتشار خبر دیدار محمود علوی با مقامات اطلاعاتی آلمان گزارش داده است که در این ملاقات در خصوص موضوعات مورد علاقه دو طرف بحث و گفتگو شده است. بر اساس این گزارش وزیر اطلاعات ایران در جمع کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران حضور یافته و به اهمیت و ویژگی کار در سفارتخانه های خارج از کشور و رسیدگی دقیق و سریع به مسائل ایرانیان خارج از کشور اشاره داشته است.
همکارمان شیرین فامیلی در آلمان گزارش می‌داد. وزیر دارایی ایران شب گذشته در برنامه تلویزیونی اظهار داشت به گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کردند که دولت ایران از طریق آیین‌نامه‌ای که تصویب می‌کند دغدغه‌های آنها را رفع خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر علی طیب نیا اشاره کرده که FATF در خرداد ماه با ارسال برنامه اقدام مالی به تهران گفت که برای قرار گرفتن در فهرست کشورهای همکار این گروه باید آنها را عملیاتی کند. در این میان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز از نشست آتی هیئت نظارت بر اجرای برجام برای بررسی توافق FATF اطلاع داده است. بهروز کارونی.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این موضوع که دولت ایران آمادگی اقدام مشروط در ارتباط با برنامه اقدام مالی را دارد گفت که شورای عالی مبارزه با پولشویی پس از بررسی برنامه به این نتیجه رسید که اکثر برنامه‌ها از جنس قوانین داخلی کشور است که به گفته او بخش عمده‌ای از آنها مدت‌ها قبل در حال پیگیری و اجرا بوده است. علی طیب نیا با اشاره به اینکه دولت به گروه ویژه اقدام مالی گفته که آماده اجرای مشروط برنامه است افزود
قرار گرفتن ما در لیست سیاه FATF معناش این بود که ما از امکانات برقراری رابطه با مؤسسات مالی خارجی محروم می شدیم. بنابراین طبیعی ترین منطقی ترین اقدام این بود که ما از این لیست سیاه خارج بشیم.
احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد:
بانک‌های ایران الان در شرایطی هستند که هم از سوی نهادهای داخلی مثل سپاه پاسداران در زیر فشار هستند، هم از سوی بانک‌های بین‌المللی که اونها تلاش می‌کنند که اقتصاد ایران شفاف‌تر بشه برای اینکه خودشون مورد سوء استفاده قرار نگیرن و همچنین مشمول جریمه‌های کلان نشن، چون تردیدی نیست که ایران یکی از کشورهایی که دارای بیشترین میزان پولشویی و نهادهای داخلی، نهادهای غیر حکومتی و تحت امر رهبر حکومت هستن که بیشترین امکانات رو استفاده میکنن برای پولشویی.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به این موضوع که بدون همکاری با گروه ویژه اقدام مالی به رغم رفع تحریم‌های اتمی امکان تبادلات بانکی بین‌المللی وجود نداشت اضافه کرد:
ما در داخل کشور ما که در حاکمیت ماست هیچ گونه محدودیت قائل نیستیم، این تحریم‌ها رو به رسمیت نمی‌شناسیم، ظالمانه می‌دونیم، عملاً نمی‌کنیم.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت گروه ویژه اقدام مالی خواستاران شده که ایران گروه‌های تروریستی را تعریف کند و بر اساس این تعریف به مقابله با مبادلات بانکی آنها بپردازد، اما افزود که دولت ایران قولی در این زمینه نداده است. منتقدان اصولگرای همکاری‌های دولت با FATF در روزهای اخیر گفته بودند که به دلیل پیوستن ایران به این گروه بین‌المللی شماری از بانک‌های ایرانی همکاری خود با برخی از سازمان‌ها و نهادها مانند سپاه پاسداران را قطع کردند. برخی از این نهادها، سازمان‌ها و افراد مشغول به کار در آنها در فهرست تحریم‌های آمریکا یا سازمان ملل متحد قرار دارند. در این ارتباط غلامعلی حداد عادل مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی گفت که آیت الله علی خامنه‌ای به گفته او این تحقیر را تحمل نمی‌کند. در واکنش به این انتقادها وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت
این نامه هیچ ارتباطی با FATF ندارد. در FATF و در برنامه اقدامی که ما دادیم هیچ گونه حکمی در خصوص بحث اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و فهرست‌های مرتبط با او وجود نداره. دو، آیا ما این فهرست رو به رسمیت میشناسیم؟ ما اصلا به رسمیت نمیشناسیم، چه برای داخل ایران و چه برای خارج از ایران. هرگز ما تحریم‌های کشورهای غربی و سازمان ملل رو به رسمیت نشناختیم و نمیشناسیم، بنابراین در داخل ایران هم ما اجرا نمی‌کنیم.
احمد علوی درباره نهادهای مانند سپاه پاسداران عقیده دارد:
نهادهایی در ایران هستن مثل سپاه پاسداران که در این حال که مایل هستن از روابط رسمی، امکانات رسمی استفاده بکنن، ولی حاضر نیستن که پاسخگو باشن و مانند یک نهاد متعارف عمل بکنن. اونها در این حال که از امکانات برای پولشویی استفاده میکنن و مبادله پولی دارن با نهادهای یا گروه‌های مثل حزب الله لبنان، ولی مایل نیستن که این روابط شفاف بشه. مشکل در اینجاست. بنابراین دولت علارغم اینکه تمایلی هم داشته باشه به اینکه مشکل رو حل بکنه، به خاطر اینکه بخشی از اقتصاد ایران در دست دولت نیست و همچنین نهادهایی مثل سپاه یا فرضاً دفتر رهبری حاضر نیستن پیروی بکنن از مقررات مالی و مسائل شفاف سازی، طبیعی است که به نظر نمیاد که دولت موفق بشه بر اینکه بتونه اقتصاد ایران رو شفاف بکنه یا اینکه فرضاً پولشویی رو کاملا محدود بکنه.
فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران درباره دلیل مخالفت پیوستن ایران به FATF عقیده دارد:
ما نمیدونیم نهادهایی که مخالفت دارن میکنن واقعا مخالفتشون به خاطر نظارت ها بر پولشویی است، یعنی چون خودشون بنا به تجربه هایی که داشتیم، بنا به پرونده هایی که در قوه قضاییه هست، دست در پولشویی داشتن، خیلی هاشون به این جهت دارن مخالفت میکنن، یا به خاطر دفاع از پرنسیپ های ایدئولوژیکه.
در مقابل انتقادها، مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران نیز روز دوشنبه از ورود شورای عالی امنیت ملی به این موضوع و تصمیم گیری درباره آن خبر داد. همچنین شورای عالی مبارزه با پولشویی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از اقدام دولت در پیوستن به FATF دفاع کرد. حملات و انتقادهای مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی در شرایطی ادامه دارد که مقام‌های دولت روحانی می‌گویند که قانون آن در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تهیه شد، در مجلس نهم به تصویب رسید و پس از تغییراتی در بهمن سال 94 به تایید شورای نگهبان رسید.